Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina khatimil enbiya'i vel mursalin. Ve ala alihil etiyebin vel la'nu ala erdaihim ecmain. Der mes'eleyi اثبات مثل افلاطونیه بوده ای. شیخ سهروردی که از طرفداران این نظریه است ادله ای اقامه فرمودن که دلیل اولش تقریبا تقریر شد و یک اشکال و جوابی در اون دلیل اول مونده بود که بیان نگردید. برای ارتباط این اشکال به اصل دلیل اول، خلاصه ای از اون دلیل تقریر می شود که اشکال روشن و جواب اشکال نیز واضح شود. خلاصه ای دلیل اول بر اثبات ارباب انواع این بوده که قوای نباتیه عبارتند از قوای غازیه و نامیه و مولده و این قوا اعراضند نه جواهر. قوه غازیه یعنی اونی که بدل ما یتحلل ساز است، قوه ایست که استهلاک بدن نباتی به ما انهو نباتیون فرسوده که می شود مستهلک می شود از طریق اخذ غذا استهلاک را جبران می کند و نامیه هم بر ابعاد ثلاثه اقطار ثلاثه جسم نباتی روی تناسب طبیعی می افزاید. قوه مولده هم قوه ایست که افرازاتی از بدن تحصیل می کند برای ابقاء نو، مایه و ماده‌ای درست می نماید. این قوای سگانه که اعراضند، محل این سه قوه یا روح بخاری است و یا خود اعضاء نباتی. اگر روح بخاری باشد، خود روح بخاری لازال در استهلاک است و محل و ظرف که در استهلاک باشد لابد و ناچار حال و مظروف هم مستهلک می شوند. بنابراین این قوه غذاییه که بخواهد بدل ما یتحلل درست کند و خود در زبان و سیلان و استهلاکه، سوال این است که اون مقداری که از این قوه به طبع روح بخاری مستهلک می شود، مستهلک شده بدل ما یتحلل می سازد بعد از استهلاک، یا نه اون اجزایی که هنوز نیامده قوه غازیه مستهلک خود ترمیم نشده و قوه مستهلک را مرمت نکرده، آیا اون اجزاء نیامده، اجزایی که متجدده هستند و هنوز سمت قوه‌ای پیدا نکرده اند، اونها سازنده هستند یا اونهایی که مستهلک شده اند؟ هیچ یکی از این دو به ضروره سازنده بدل ما یتحلل نمیتوانند باشند. و عین همین محاسبه، اگر اعضا محل قوای سگانه باشد در اونها می آید، یعنی اعضا هم مثل روح بخاری در زبان و تحلیل و استهلاک است. الکلام در اینجا هو الکلام در روح بخاری. و همچنین قوه نامیه که بر اقطار ثلاثه میخواهد بیفزاید، اونم بر اساس تناسب طبیعی، یعنی بر امتداد مثلا انگشت چه مقدار باید بیفزاید، اون مقداری که باید انگشت رشد کند و ابعادش فزونی داشته باشد، این قوه نامیه چه اندازه دانا و فرزانه و عاقل است که خود انگشت از اجزاء مختلفه پدید آمده. مثلا چه مقداری این میبایستی از ماده غذایی که برای ازدیاد استخون لازم است، اون ماده مناسب با استخون را جدا و ماده مناسب با گوشت و رگ و پی اونها هم جدا، و سایر ابعاد و اجزایی که در بدنه روی تناسب طبیعی بر اونها بیفزاید، و در این افزودن و الساق کردن بدون تردید عمل جراحی باید انجام بدهد، یعنی اون مورود علیه استخوانی که می بایستی جزء زیادی به اون ملصق بشه، لابد یه نحوه باید خرق در اون پدید بیاورد، ثم اون ملتئم کند و همچنین در عضلات و رگ و اعصاب اینها به همین منوال عمل نماید. این قوه بی ادراک بی شعور علاوه بر اینکه در معرض تحلیل است لازال، شعور و ادراک ندارد. این بی شعور و ادراک، این چنین نظام متقن عجیب در بدن نباتی، یعنی بدن انسان به اون جنبه نباتیتش، بدن این درخت پردعال به اون جنبه نباتیتش این فعالیت ها را انجام بدهد. قوه نامیه، اساره و شیره و غذا که میگیرد از اعماق زمین، خضرت الورق باید درست کند، هوا بگیرد، نور بگیرد، این سلسله امور را چه اندازه باید با هم ترکیب کند و برای برای استخون بندی خود تنه درخت مواد مخصوصی را به کار ببرد و ماده مخصوصی را برای برگ و ماده مخصوصی را برای شکوفه و ماده مخصوصی را هم برای میوه و ماده مخصوصی را هم برای تخمش به کار ببرد و در عین حالم این قوه امرون موجودون عرضیون و این موجودی که از سنخ اعراضه شعور و ادراک ندارد، این نظم و ترتیب عجیب و این رنگ آمیزی های غریب را به کار ببرد. بنابراین ما نمی توانیم به سادگی و بساطت بپذیریم قوای عدیمت و شعور صنعت عجیب و این نقش عجیبی که بر در و دیوار وجود و نباتات ما ملاحظه می کنیم، اینها مصنوع قوای عدیمت و شعور باشد و این همه نقاشی ها از این قوا پدید آمده باشد. بنابراین باید هر نوعی از انواع گیاهون دارای فرد مجرد عقلانی باید باشد که اون فرد مجرد عقلانی واسطه فیض از فیاض علل اطلاق به هر یک از افراد انواع، یعنی اون افرادی که در اصطلاح فن اشراق اونها را اسنان میخوانند و تلسمات، افراد مثلا درخت های پردال، تمام اینها اسنان یعنی افراد جسمانی رب النوع پردال است و اون رب النوع مجرد فیض را از باری تعالی تلقی می کند به تناسب افراد نوعش. البته درخت پردال اون سلسله فیض و کمالی که لازم دارد غیر اون سلسله فیض و کمالی است که بوته خیار لازم دارد. اون سلسله فیض و کمالی که درخت گردو لازم دارد غیر اون سلسله فیض و کمالی است که درخت خربزه به اون نیازمند است. بنابراین باید یک قالب‌هایی باشد که اون قالب‌ها و اون مثال‌ها فیض از برای افراد نوعش به قدر اونها به تناسب اونها از عالم غیب تلقی کند و به تناسب به افرادش ایصال کند. این خلاصه برهانی بوده که در جلسه قبل از شیخ سهروردی در کتاب مطارحاتش نقل شد. این غلطی یعنی اشکالی به این بیان وارد می کنند، می گویند ممکن است کسی از ما سوال کند که راجع به انسان می توانیم بگوییم که نفس ناطقه انسانی مدبر افعال نباتی در بدن انسان است، یعنی قوه نامیه و قوه قاضیه و قوه مولده اینها تحت هدایت نفس ناطقه هستند و این نفس ناطقه است که اونها را مهار کرده و رهبری می کند و بدل ما یتحلل قوه قاضیه به برکت نفس ناطقه تهیه می کند و قوه نامیه هم برای امتدادات ثلاثه بر اساس تناسب طبیعی با رهبری و رهنمایی نفس ناطقه انجام می دهد وظیفه خود را و نفس ناطقه بدون شبهه نفس ناطقه انسانی نفسون دراکتون فعالتون و فرمانده این قوای بدن است و خود شما شیخ سهروردی نفس ناطقه را تعبیر به نور اسپهبد می کنی، یعنی فرمانده نوری که سپهبد و فرمانده بدن است. از این سؤال پاسخ می دهند که ما خودمون عاقل و شاعر و دراکیم به اینکه این افعال گوناگون از تنمیه و تغذیه و تولید مثل و دوران دم و جذب و هضم و دفع و مسک و نگهداری و همه اینها در بدن ما مشغول فعالیتن، ولی هیچگاه ما علم به اونها نداریم. بنابراین همینطور چشم بسته بگوییم نفس ناطقه ما این ماییم، نفس ماست که فرمون میدهد به قوه قاضیه بدل ما یتحلل متناسب میسازد، این دور از انصاف و نمیتوان چنین بیانی را ما قبول کنیم. اسفار جلد دوم صفحه 55 و یسمی تلک القوة المدبرة للأجسام النباتیه عقلا، این قوه مدبر اجسام نباتیه که قوای ثلاثه نمیتونستن چنین نقاشی ها را انجام بدهن، لابد و ناچار در وراء طبیعت یک نیروی دیگری باید تدبیر کنه. نام اون نیرو را ما عقل میگذاری و باید دانست که اهول طولیه ما داریم، عقل اول عقل دوم روی حساب مشا اشراق هم قبول می کند اهول طولیه، عقل اول سمت علیت برای عقل دوم دارد، عقل دوم سمت علیت برای عقل سوم، حلوم مجرن. و اما این اهولی که ما اینها رو ارباب انواع میگوییم، این هم در طبقه ارضیه هستند، یعنی عقولی هستند هم طبقه و در ارض هم واقع شدن و هیچ یک بر دیگری سمت علیت ندارد. و هوا من طبقه الارضیه التي هي ارباب الاصنام و تلسمات، رب الاسنام یعنی افراد مثلا نوع فرس را، اینها اصطلاحشونه اسنام میگویم، فرد سنم، تلسمات میگوین مفردش تلسم، خلاصه این افراد جسمانی هر نوعی را اسنام اون عقل مدبر تخیل میگونن. فَإِنْ قُلْتِ يَجُوزًا يَكُنْ تِلْكَ الْقُوَّةُ الْفَائِلَةُ لِأَبْدَانِنَا وَالْمُدَبِّرَةِ لَهَا وَالْمُدَبِّرَةُ لَهَا هِيَ نُفُوسُنَا نَاطِقَة، ممکن است شما بگویید که حالا ما بقیه نباتات ساکت میشیم از بقیه نباتات، ولی در انسان قوه‌ای که فاعل ابدان ماست و این تنمیه و تغذیه و تولید مثل را پدید می آورد مدبر بدن ماست، همون نفوس ناطقه باشد که نفوس ناطقه ما اون قوا را رهنمایی می کنند. قلنا نحن نعلم به ضرور غفلتنا عن هذه التدابیر العجیبه، ما نمیتونیم تجاهل کنیم، سر خودمون کلاه بگذاریم، به ضرور ما میدونیم که این تدابیر عجیبهی که در بدن پدید میآید، دست مستهلک میشود، یه جفت کفش آدم میپوشه، بعد از چند ماه میبینی تخت این کفش داره مستهلک میشود، این دست کار میکنه، پا کار میکنه، چشم کار میکنه، اینها مستهلک میشود و جاگیر پیدا میکند. این جاگیر ما دستور بدیم غذا برود جای مستهلک شده، استهلاک شده ها رو بگیرد، تحلیل رفته ها رو بگیرد، به ضرور ما غافلیم از این تدبیرها. و نجدها لا خبر اندنا به انها متا صارت الاغذیت و فی الاعضاء المختلفت المتباینه، ما این تدابیر میابیم و هیچ خبری اطلاعی هم نداریم، پیش ما اطلاعی نیست که کی این غذاها در مجاری مختلف و ابعاد مختلف و اعضای گوناگون متباین بدن رفته، اونجا در هر عضوی به شکل اون عضو در آمده، در هر محلی همگون اون محل شده است. ولا شعور لنا حین کمال عقلنا به اوان تمیزها بل اخلاط و ذهابها الالعضاء المختلفت و الاوزا، در حالی که ما صاحب عقل و کمال شدیم، هیچ وقت ما اون زمان تمیز این غذا، غذا رو به صورت اخلاط اربعه یعنی خون و دم و سودا و صفرا در می آورد و این اخلاط به اعضاء مختلفه و با وضعهای گوناگون قرار می گیرد و به جهات گوناگون می رود و سیرورتها مشکلتن بالاشکال المختلفه و خطهای عجیب در می آید. اون هینی که ما صاحب شعور و ادراک و چیزدان و چیز فهم شدیم، یه همچین چیزی ره ما علم نداریم. غذا می خوریم، غذا کار خودش انجام میدهد، خون در دوران و تلمبه قلبم لازال میزنه، فضلا ام بد به فطرتنا و زمان جهلنا و نقصنا، فالفائلو لهذه الافعال غیر نفوسنا و لیست مرکبتن لتفعل به جز این و تدرک به جز این آخر. نفس ما هم یک موجود بسیطی است، مرکب نیست که با یه جزئی درک کند و با یه جزء دیگری هم فعالیت انجام بدهد که ما این نفهمیم. اون جزء غیر شعور با تلقی کردن از جزء شاعره این افعال عجیبه و محکم را انجام بدهد. این خلاصه برهان اول شیخ سهروردی بوده است. شیخ سهروردی برهان دومی که اقامه می کند در همون متارهات این است که ما وقتی تأمل می کنیم در انواع گوناگونی که در نشأه طبیعت است، انگشت روی هر نوعی می گذاریم، می بینیم این نوع مسبوق به افرادی از نوع خودش بوده. ما ملاحظه میکنیم، میبینیم مثلا فرس به قهقرا برمیگردیم، این فرس از فرس قبلی و فرس قبلی از فرس قبلی و حلوم ما جرن ما این مرغ را میبینیم، این مرغ از مرغ قبلی و مرغ قبلی از قبلتر و هلوم جرن با کیفیت توالد و تناسلی که دارند. خلاصه این انواع گوناگون میابی نظام عجیبی از نظر بقا در میانشون حکم فرماست و وقوع اینها در نشأه طبیعت به صورت اتفاق نبوده، یعنی اینطور نبوده است که فرض کن نوع کذایی از یک موجودی که هیچ گونه مناسبت با این نداره از اون پدید آمده باشد. معنی اتفاق یعنی بین این نتیجه و بین فاعلی که این نتیجه و غایت را پدید آورده بدون رابطه باشد. نه، در میان انواع ما میبینیم هر نوعی متسلسلن رابطه بینشون برقرار، هرچه به قهقرا برگردیم مطلب به این گونه است. و الا اگر انواع علی سبیل الاتفاق یعنی پدیداری نو بدون هیچ گونه تناسب با اون فردی که مولد اینه بینشون تناسب ارتباط نباشه به صورت اتفاق باشد، این لازمش این است که پشه بتواند کرگدن پدید بیاورد و گندم میتواند جو پدید بیاورد و کبوتر میتواند سیمرغ پدید بیاورد و میبینیم که این چنین امری محال است. گندم از گندم بروید، جو ز جو، هیچ وقت پشه خانه جناب عالی اینطوری نیست که فیل بزاید، کما اینکه فیلم هیچ وقتی پشه نمی زاید. بنابراین این نظام عجیبی که ما ملاحظه می کنیم، این ابقاء انواع در دار طبیعت از ازل گرفته متسلسلن الالعبد که داره می رود، این لابد و ان یکون هر نوعی از انواع برای خود یک مبغی و حافظی باید داشته باشند که از اون حافظ کمالات این نوع متسلسلن از رب الکمال باری تعالی عز اسمه با تناسب این افراد از طریق اون رب و اون واسطه نازل می شود. شما ملاحظه کنید باز جناب شیخ سهروردی ملاحظه نقشه های گوناگونی که در پروبال پرندگان ما می بینیم، جنابیشون می فرماید شما یک پر طاووس را ملاحظه کنید، این یه دونه پر یه نخ، میبینی رنگ آمیزی های گوناگون شده. این که توجیه و تحلیل کنن یه دونه پر چند رنگ دارد، اختلاف الوان را مستند به اختلاف امزجگونی کنیم، این اولا به ثبوت نرسیده که این پر پر وابهدانی دارای کیفیت های مزاجی گوناگونه به ثبوت نرسیده، و ثانیاً این کیفیت های مزاجی گوناگون ما از جناب عالی سوال می کنیم آیا این رنگ های گوناگون در اون مزاج های گوناگونه؟ هاشا هاشا هاشا. بنابراین ای برهان دومشون اماد برهانشون این نظم و ترتیبی که در بقاء انواع سلفاً ان خلف ملاحظه می کنی میاوی، لابد و ناچار این نظم عجیب باید دارای حافظی باشد به تناسب این نوع، حافظی باشد به تناسب اون نوع، حافظی باشد به تناسب اون نوع که نظام بقا و نظام وجودی اینها از مجرای اون فیض بیاد و این نظام باقی بماند و طبیعی است که اونی را که واسطه فیض برای هدهد است، نوع هدهد، اون باید مثال و قالبی باشد که فیض مناسب نوع هدهد و نظم بقاء نوع هدهد را عهده‌دار شود. و اما اونی را که حافظ صورت نوعیه بلبل است و نسل بلبل را ابقاء می کند با یک نظام عجیب در عمود زمان، لابد اون واسطه فیض با این واسطه فیض با همدیگر فرق می کند. و انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. وجه دوم می خونیم. الوجه الثانی صفحه 56 جلد دوم. انک اذا تأملت الانواع الواقعت فی عالمنا هازا وجدتها غیر واقعت به مجرد الاتفاقات. این نوع مرچه را که میبینی به قهقرا برگرد، هیچگاه نمیبینی که قرقاول‌های جنگل مازندران در سنه مثلا 150 هجری اینها مورچه زاییده باشن، معنا نداره. یعنی بین مورچه، پدید آمدن مورچه نسبت به اونی که مولد اینها بوده بدون رابطه باشه. نه، میبینی مورچه از مورچه میآید پدید، غرغاول از غرغاول میآید پدید، بلبل از بلبل میآید پدید، مار از مار میآید پدید و گندم هم از گندم بروید، جو ز جو. و الا اگر بین نوع و مولد این نوع اتفاقی باشه، یعنی نفی رابطه باشد، با هم دیگه مرتبط نباشن در تسلسل وجودی، در عمود زمان، کانت لما و الا لما کانت انواعها محفوظتن اندنا، یه نوع محفوظ نمی شد. یه نوع رو ما می گرفتیم، یه مقدار می رفتیم به قهقرا برمی گشتیم، این منقطع می شده به قهقرا دیگه. الال ازل اینطوری نبوده که محفوظ بمانه. و امکنه هی نیزن اند یحصل من الانسان غیر الانسان، بنا باشد از مولد، یعنی بین مولد و بین ولد رابطه نباشد که از اون تعبیر به اتفاق می شود. خب پس میشه از انسان مار ماهی تولید بشود، از انسان تولید بشود فرس مثلا، ان یحصل من الانسان غیر الانسان و من الفرس غیر الفرس و من النخل غیر النخل. درخت نخل ما امسال پرتقال برای ما بیاره، درخت خرما. و من البر غیر البر، گندم نرویاند و گندم هندوانه ابو جهل حنزل بار بیاوره. و لیس کذلک بل هی مستمرت و ثبات علی نمط واحد من غیر تبدیل ولا تغییر، ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا انوار ما نگاه میکنیم، هر نوعی خلفش از سلف مناسب پدید آمده، رابطه بینشون برقراره. فالامور ثابته تو علی نهج واحد لا یبتنی علی اتفاقات صرفه. و نتیجه این که این بقای نسل با یک نظم مخصوص در هر نوعی، این لابد و ناچار مدبری مناسب خود دارد. اون مدبری که نوع شیرهای بیابون را تدبیر می کند و واسطه در افاضه کمال برای اونهاست، غیر اون مدبری است که نوع گربه ها، افراد و گربه ها را تدبیر می کند و واسطه فیض برای افراد گربه ها می شود و هاکذا و هاکذا. و لابد و ناچار اون مدبر باید شاعر، عاقل و در ماوراء طبیعت باشد. ثم الالوان الكثيره العجيبه في رياش التواويس ليس كما يقول المشاؤون. این رنگ آمیزی های بسیار و شگفت آوری که در پرهای طاووس ها میبینیم، این اونطور نیست که آقایون مشائین میگویند من ان سببها امزجت و تلک ریشه. اینها یه پر رو نگاه میکنی میبینی چند رنگه، میگی خب این یکی که آبی است، اون یکی که بنفشه، اون یکی که زرده، یه پر این از کجا مختلف شده؟ میگن زیر بنای این پرها اون کیفیت مزاجیه مختلفه. کیفیت مزاجیه مختلفه زیر بنای الوان و رنگ آمیزی های مختلف شده. خیر، مطلب درست نیست. دلیل آقایون اقامه نکردن، معنهم لا برهان لهم علا ذالک ولا یمکنهم تعیین تلک الاسباب للالوان. نمیتونن برای ما بیان کنن که این الوان و گوناگون. خب بسیار خوب، امزجر هم ما از شما پذیرفتیم. این الوان به فعلیت که رسیده، خب کیفیت مزاجیه، این پایه ماده مایه معد، رنگ آمیزی کجا بوده؟ فکیفی یحکمون به مثل هذه الاحکام المختلفه من غیر مراعات قانون مضبوط فی ذالک. نو فالحق عند ذالک ما قاله القدما. حق اونی را که پیشینیان فرمودن. چه فرمودن؟ فرمودن انه یجب ان یکون لکل نوع من الانواع الجسمی جوهر مجرد نوری قائم بنفسهی هو مدبر له و معتن به. اون جوهر مجرد نوری، نور است و وجود است، اعتناء به هر نوعی کند، معتن به اون نوع و حافظ اون نوع. و هو کلی و ذالک نوع. و مراد ما از کلی ماهیت نیست، مراد ما از کلی یعنی کمالات همه مادون را اون دارد. و لا یعنون بالکلی، اون کلی منطقی ما نفس و تصور و معناه لا یمنع وقوع الشرکت فیه. و کیف یمکن لهم ان یریدوا به ذلک المعنا. اون کلیه که ینطبق علی کثیرین یه مفهوم ذهنی و عقلی ماست، ما اینو نمیگویند، رب و نوع نمیگویند ماهیت ذهنیه، زیرا اعتراف دارند به انه قائم به نفسه و هو یعقل ذاته و غیره و له ذات متخصصه لا یشارکه فیه غیره و لا یعتقدون به ان رب النوع الانسانی ابل فرسه و غیره ما من الانواع انما او جدل اجل ما تحتهو من النوع. اونها هم نمیگویند که رب نوع انسان یا رب نوع فرس یا رب نوع بغر مثلا، این خدا خلق کرده لعجل پایینی ها. نه، اونها همیشه میگویند هیچ وقت عالی برای سافل خلق نمیشود. لعجل ما تحته من النو به حقس یکون و ذالک النو، یعنی خداوند متعال یه رب نو انسان خلق کرده اون غالب و مثال روبر باشد. رزقیات ها الگو دارن، الگو باشد، غالب باشد که افراد انسان با اون تطبیق کنه، برش کنه اونها رو. اینطور که نیست. خداوند تبارک و تعالی مبدعون بدیع السماوات و الارض به حیث یکون ذالک النوع غالبا و مثالا لذالک العقل المجرد فانهم اشد مبالغتن فی ان العالیه لا یحصل لعجل سافل الذی تحته بالمردبه. ها؟ اینطور نیست. ولو کان مذهبهم هازا، اگر اینها میگویند رب النوع خدا اینه برای این پدید آورده که پایینی ها رو با اون غالب گیری کنه، اگر اینطور باشد در خود رب النوع هم میگویم خب پس برای رب النوع هم باید یه غالب دیگری باشد، چون بالا برای پایینه، پس خود اون رب النوع هم که پایینه باید یه رب النوع دیگری داشته باشد که اونم برای اون رب النوع آفریده شده باشد. و هلوم مجرن سر از غیر متناهی در میاره، للزمن یکون للمثال مثال آخر و هاکذا الى غیر النهایه و ذالک محالون. بله الذی یعنون بهی، اونهایی که میگوین رب النوع، یعنون ان رب النوع لتجردهی، این که میگن کلیون، نه کلی ذهنی باشد، ماهیت باشد که شیخ الرئیس و بعضی ها تخیل کرده بودند که تعویل کرده بودند کلام افلاطون را. نه، میگن رب النوع کلیون یعنی نسبت او به همه افراد، همه افراد نوع خودش علی سواز. و بهتر است بگوییم این کلی میگوین یعنی کل کمالات دارد و جا دارد کل بگوییم، کمان که حالا صدر المتعلین هم تعبیر میگونه، چون مجرده نسبتش به جمعی اشخاص نو علی السواس فی اعتنائهی به ها و دوام فیضی علی ها، فیضش به همه اینها علی السوا، البته به تناسب قوابل به اونها میرسد. و که انهو بالحقیقه هو الکل و الاصل و بقیه افراد فروع اون هستند و شاخه های اون هستند. نکته قابل یاد آوری این است که این دو برهانی که آقای صاحب مطارحات سهروردی مرحوم فرمودند و ما تقریر کردیم، مورد اشکال حضرت سید استاد بزرگوار علامه طباطبایی قدست اسراره واقع شده است. این دو برهان روی هم ما فشرده کنیم، این میشه که خلاصه مبادی عالیه عقول و مجردات که واسطه فیضند از فیاض علی الاطلاق خداوند متعال، این عقول نسبتشون چون مجردن با همه مادیات و انواع مادی علی السواس، مخصص میخواهد هر نوعی بخواهد کمال خودش از اونها تلقی کند، مخصص میخواهد، مخصص مادی. شما میخواهید بیان کنید که اون مخصص هر نوعی برای خودش یک فرد مجرد عقلانی دارد، این فرد مجرد عقلانی از اون عقول طولیه فیض و کمال میگیرند و متقدر و پیمان میکنند به تناسب افراد نوعشون. اینها تنزل میدهند و افاده میکنند. آیان مشائین هم همینه میگویند، یعنی میگویند که البته عقول مجرده نسبتشون به همه مادیات علی سواه و مخصص میخواهد، اما اون مخصص باید رب النوع باشد. چرا؟ مخصص مادی میخواهد و اون مخصص مادی میشود یه مادهی در سیر تکاملی مثلا بیفته، وقتی که قابلیت فیض کذایی رو پیدا بکنه، این استعداد دارد که فیض کذایی، مثلا مثال بزنیم، این غذا و نون که در مجرای فلان هضم فلان انسانی افتاده، فرض کن به صورت نطفه در آمده، صورت نطفگی میتونه بعدن صورت علقگی رو بپذیرد اگر استعدادش به حد کمال برسه، ولی اگر نطفه قبل از آنی که دارای قابلیت صورت علقگی بشه حالت فساد به خود بگیره، استعداد ندارد. این نطفه در مجرای این انسان استعداد پذیرفتن صورت علقگی نداشت، اون نطفه در مجرای انسان کذایی نطفه‌ای بوده در سیر تکاملی به حدی رسیده که استعداد تام و قابلیت تام پیدا کرده، قابل و تام، عقول و مجردات هم فاعل تام، افاده و افاظه می گنن و هیچ گونه نیازی ما برای ارباب انواع برای توجیه این مطلب ما داشته باشیم، این توجیه نزول فیض ما نمی بینیم و این دو بیان شما آقای سهروردی کافی نیست. دوستان ارجمند، این حاشیه کوتاه حضرت سید علامه طباطبایی را ملاحظه می‌فرمایید، در صفحه 53 پاورقی را ملاحظه کنید، ممکنه برهان سوم آقای سهروردی را که در جلسه بعد می‌خونیم باز بیان علامه طباطبایی را روشن‌تر تقریر کنیم و ببینیم این راحل الالله و راحل بزرگوار چه فرمودن، کلام نورانیشون را هم بهتر تعقل خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.